أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. راه و دلیل سوم برای وجود ذهنی به دو وجه قابل تقریب است. این دو وجه از سخنان خود مرحوم صدر المتعلهین استظهار می شود، گرچه مرحوم حکیم سبزواری اصرار دارند که این برهان سوم فقط بر اساس کلی عقلی است که یک وجه است، ولی شواهدی در سخنان خود مرحوم صدر المتعلهین هست که این برهان را می شود با دو بیان تقریب کرد که در حقیقت دو برهان است، و اگر یک برهان بود می شود با دو تقریب رو بیان کرد، چه اینکه خود مرحوم سبزواری هم در منظومه اینها را جدای از هم کرده، اینها را دو تا برهان می داند، یکی برهان کلی طبیعی، یکی برهان کلی عقلی. به هر دو بیان قابل تقریب هست، اما تقریب کلی طبیعی که خود کلی طبیعی دلیل بر وجود ذهنی باشد، بیان و ذالک این است که اشخاصی که در خارج موجودند هر کدام با وحدت شخصی موجودند و هر کدام با عوارض خاص و اعراض مخصوص مقرونند و هر کدام از فرد دیگری ممتاز و جدایند، و ما می توانیم از این افراد متعدد و مشخص یک معنای جامع را انتزاع بکنیم و بر همه حمل بکنیم. اون معنای جامع لا به شرط است با همه افراد که به شرط شیئن می سازد. اون معنای جامع که لا به شرط است یک معنا بیش نیست و در خارج وجود ندارد به عنوان اینکه لا به شرط باشد. چیزی که در خارج موجود است به شرط شیء است، یعنی با خصوصیت همراه است. توضیح مطلب این است که اگر ما مثلا وارد یک باغی شدیم که این هزار درخت داشت، ما هزار و یک معنا داریم، یکی اون هزار معنا این درخت، اون درخت، اون درخت، اون درخت، هر کدام هازا، زاکه، زالکه، هر کدام معنای خاص خود را دارد. هزار موجود است و هزار لفظ است برای هزار معنا که میگویم این درخت، مثل اینکه زید امر، اگر برای این هزار درخت اسم میگذاشتیم مثل هزار فرد انسان، هر کدام معنای خاص خود را داشت. زید غیر از امر بود، غیر از بکر بود، غیر از خالد و ولید است و ماننده. پس اگر ما هزار درخت داشتیم، هر کدام یه اسم خاص دارد، یه معنای مخصوص دارد و یک وجود خاص و عوارض مخصوص.
و همشون یه معنا دارد، جسم نوعیست.
حالا ما
میلیون ها خوشه انگور داشته باشه، معناشون یه بیسم
بله. حالا ما از این هزار فرد یه معنای جامعی انتزاع میکنیم به نام درخت. این درخت بر همه حمل می شود، می گویم هازا شجرون، زاکه شجرون، زالکه شجرون. هزار قضیه داریم که موضوعات این قضایای هزارگانه از هم جدایه، ولی محمول واحد است. این هزار قضیه هزار مستاقن از هم جدان، موضوع ها از هم جدا، ولی محمول واحد است. قهرن ما هزار و یک معنا داریم، نه هزار معنا. اگر گفته شد هازا شجرون، زاکه شجرون، زالکه شجرون، این مفهوم، این محمول یکیست، موضوع هزار است. بعضی ها کلی را همون مشترک لفظی می دانند که این در بین حکما و متکلمین مشرق زمین ما یه همچه کسی نداشتیم که کلی را مشترک لفظی بدانند، بگویند که مثلا این شخص که اسمش زید است، اون عمرو است، اون بکر است، اون خالد است، اون ولید است، انسان مشترک لفظی باشد که در انسان در زید به معنای زید، در عمرو به معنای عمرو، در بکر به معنای بکر و هاکذا. این در تفکر مغرب زمینی هست، از اینها به عنوان اسمیون احیانا یاد می شود که اینها کلی را مشترک لفظی می دانند. قهرن اگر ما هزار فرد داشتیم از انسان یا هزار فرد داشتیم از درخت، همون هزار معناست، یعنی غیر از زید و عمرو و بکر و خالد چیزی در عالم نیست، نه در ذهن است نه در خارج. با اینها سخنی نیست، چون تقریبا حرف اینها برخلاف یک امر روشن و بدیهی است. چون ما وقتی گفتیم زیدون انسانون، تکرار نیست، نظیر زیدون زیدون نیست، بلکه یک معنای جامعی را بر این فرد و سایر افراد حمل میکنیم. وقتی این چنین شد، پس کلی مشترک لفظی نیست. وقتی مشترک لفظی نبود، یه معنای خاص خود را خواهد داشت. پس اگر ما هزار فرد داشتیم، هزار قضیه تشکیل می شود که موضوع متعدد است ولی محمول یکی است. این یه مقدم. مقدم دیگر این است که این محمول یه امر وجودی است. وقتی میگویم زیدون انسانون، عمرون انسانون، بکرون انسانون، خالد انسانون، این یا هازا شجرون، زاکه شجرون، زالکه شجرون، این محمول یه امر وجودی است. این محمول که لا به شرط است و هیچ تعین با او نیست و بر همه صادق است، این در کجا موجود است؟ آیا این در خارج موجود است؟ یعنی در خارج غیر از هزار فرد ما یه موجود دیگری داریم به نام جامع و محموم؟ این چنین نیست. یه موجود مشخص جدایی در کنار این هزار فرد است، یه فرد خارجی است به نام الانسان یا الشجر. این که نیست. معدوم محض است. این هم که نیست، چون ما از روی معنای رو درک میکنیم که بر این موضوعات متعدد حمل میشود. پس این معنا موجود است، این یک، و غیر از این افراد و موضوعات است دو، و هیچ موطنی هم برای این مفهوم جامع نیست الا ذهن. این نتیجه، این دلیل سوم بر وجود ذهنی از راه کلی طبیعی که ظاهر بعضی از تعبیرات برهوم صدر متعلهین همین را تعیین بکند که از راه کلی طبیعی میخواهند وجود ذهنی را اثبات بکنند. تقریب دیگر کلی عقلی است و اون این است که ما از این افراد یک معنایی را انتظار میکنیم به نام انسان یا شجر و ماننده، و این معنا را مقید می کنیم به قید الوحدت یا به قید الکلیت، که این همون کلی عقلی است. کلی عقلی مجموع عارض و معروض است. تو منطق ملاحظه فرمودید که یک طبیعت است و یک کلیت است و یک مجموع عارض و معروض. نفس طبیعت را مثل انسان را، شجر را کلی طبیعی می نامند که این هیچ قیدی وصفی او را همراهی نمی کند. الانسان به ما و انسان، این کلی طبیعی است. یک مفهومی هم هست به نام معنای کلی، این میشه کلی منطقی، یعنی کاف و لام و یا. این لفظ یه معنایی دارد، معناش ما لا یمتنع و صدقه علی کثیرین است. این کلی یه امر منطقی است، چون جزء معقولات ثانی منطقی است. پس الانسان یعنی طبیعت انسان کلی طبیعی است. کلی یعنی این لفظ کاف و لام و یا که مفهومی دارد که مفهومش ما لا یمتنع و صدق و علا کثیر است، این را میگن کلی منطقی، چون کلی در منطق به این معنی است. سوم آن است که این کلی، این معنای کلی عارض اون طبیعت بشود، اون طبیعت معروض این معنا بشود. مجموع عارض و معروض را میگوین کلی عقلی. الانسان به قید کلیت، علق انسان به قید شرکت و العموم، این میشود کلی عقلی. کلی عقلی مجموع عارض و معروض است. کلی طبیعی نفس معروض هست، کلی منطقی نفس عارض هست. ما این طبیعتی را که از افراد انتزاع کرده ایم، گاهی او را متصف می کنیم به وصفی مثل نوعیت، جنسیت، کلیت و امثال ذلک. اگر طبیعت را به وصفی مثل کلیت متصف کردیم، این یقینا در خارج وجود ندارد، چون در خارج هرچه موجود است مشخص است و این معروض با این عارض جز در وعاء ذهن نمیتواند وجود داشته باشد. این تقریب وجود ذهنی از راه کلی عقلی، اون اولی تقریب وجود ذهنی از راه کلی طبیعی، هر دو میتواند راه برای اثبات وجود ذهنی باشد. چه اینکه مرحوم سبزواری از هر دو راه این مسیر را طی کردن. یکی گفتن بل انتزاع شیء ذل عمومی، که این همون برهان کلی عقلی است به زعم خود مرحوم سبزواری، و این برهانی هم که مرحوم صدر متعلهین اقامه کردن به نام الطریقه الثالثه، این را هم ایشون بر کلی عقلی حمل میکنن. یکی هم صرف الحقیقه الذی ما کسرا من دون منظمات العقل یرا، این برهان را مرحوم سبزواری بر اساس صرف و شی میداند، که صرف و شی غیر از کلی عقلی است. صرف و شی نفس همون طبیعت لابشرد است. ما اون چه که در خارج داریم طبیعت به شرط شی است. کلی عقلی هم طبیعت به شرط کلیت است، که این هم باز به شرط شی است، میشه به شرط کلیه. فرد طبیعت به شرط شخصیت است، کلی عقلی طبیعت به شرط کلیت است، کلی طبیعی همون لابشرط است. این لابشرط را میگن صرف و شی. مرحوم سبزواری هم از برهان، هم از راه کلی طبیعی وجود ذهنی رو ثابت میکردن. میفرمایند صرف الحقیقه الذی ما کسرا، که هیچ کسرتی و تعیناتی در او نیست، من دون منظمات حل عقل و یرا، یعنی عقل او را لابشرط ملاحظه میکند، بدون زمیمه ملاحظه میکند. اونها که در خارجن با زمیمن. کلی عقلی هم به شرط کلیت است، ولی کلی طبیعی صرف الحقیقه است. پس هم میتوان از راه صرف و شیء مسئله را حل کرد، وجود ذهنی را، هم میتوان مسئله را از راه کلی عقلی حل کرد. البته این صرف الحقیقه الذی ما کسرا من دون منظمات العقل یرا، راه برای تقریب وجود ذهنی از راه درک وحدت مطلقه، بساطت مطلقه، اینها هم هست. اینها کلی طبیعی نیستن، اما معنای اینها معنای صرافت است، معنای بساطت است، معنای وحدت مطلقه است. ما وحدت مطلقه را درک میکنیم، وحدت غیر از کلیت است. صرافت را درک میکنیم، صرف و شی را درک میکنیم. علی حال دو تقریب هست. اگر این دو تقریب از هم باز میشد، حق هر کدام از دو تقریب بهتر ادا میشد. و چون این دو تقریب به هم آمیخته است، لذا اشکالاتی هم که متوجه این دو تقریب شد یا متوجه یک تقریب شد با دیگری مخلوط است. یکی از اشکالات مسئله این است که کلی طبیعی را که آیون در خارج موجود می دانن، طبیعت را که در خارج موجود می دانن، جواب می دن به این که طبیعت موجود است اما نه به شرط کلیت. معلوم می شود که برهان بر اساس کلی عقلیست نه کلیه طبیعی. بعد اونگاه اون رساله مرحوم شیخ و سخن اون رجل همدانی و امثال ذلک را ذکر میکنن که خب سخن اون مرد همدانی یا مردی که در همدان دیده شد، نه مرد همدانی، مردی که در همدان با مرحوم شیخ برخورد کرد و دیداری داشتن، این مرد سخنش درباره وجود کلیه طبیعی به نحو وحدت بود. اونگاه بحث رفته درباره اون کلیه طبیعی. خب اگر بحث درباره کلیه عقلی است، دیگر سخن از اون رساله جناب شیخ الرئیس و برخورد او با در همدان با یک مردی که فکر میکرد کلی به نحو وحدت موجود است، اینها هماهنگ نیست. اینه که دو تا بحث را اگر هم مرحوم صدر متعلقین هم مرحوم سبزواری جدا میکردن، این شبهات هم در هم آمیخته نمیشد. یکی بحث کلی طبیعی، یکی بحث کلی عقلی. اون سخن اون مردی که در همدان با مرحوم شیخ برخورد کرد درباره کلی طبیعی است، مثالی با کلی عقلی ندارد، چون کلی عقلی اصلا وجود ندارد، نه به نحو وحدت نه به نحو کثرت، فقط در ذهن وجود دارد، در خارج اصلا وجود ندارد. و اما کلی طبیعی است که در خارج وجود دارد ولی به نحو کثرت وجود دارد. پس این که اون رساله را مرحوم شیخ نوشتن در باری کلی طبیعی است، که کلی طبیعی در خارج موجود هست اما به نحو کثرت موجود است، نه به نحو وحدت. و اون مرد خیال میکرد که کلی طبیعی به نحو وحدت وجود دارد، که این برخورد و نقل اون رساله و سخن مرحوم شیخ در باری کلی طبیعی است. ولی کلی عقلی اصلا وجود ندارد در خارج، نه به طوری که اون مردی که در همدان با مرحوم شیخ برخورد کرد اون میگوید، نه به نحوی که دیگران میگوید، چون دیگران کثرت را برای طبیعت قائلند. کلی عقلی اصلا در خارج وجود ندارد، نه به نحو وحدت و نه به نحو کثرت. از بعضی از تعبیرات مرحوم صدر متعلقین برمی آید که محور استدلال کلی طبیعی است. از بعضی از فرمایشاتشون برمی آید که مدار استدلال کلی عقلی است. و هر دو حق است، چه که مرحوم سبزواری در منظومه هر کدام را به عنوان دلیل خاص جدا کرد. اگر اینها از هم تفکیک می شد، شبهات در هم آمیخته نمی شد و حرف مرقح تر بود.
برهان آن است که ظلمت را برطرف کند، روشن بسازد. بله. اینجا کلی، حالا هر اسمی بگذارید، فانیست در همون موجود خارجی که شجر باشد یا
مثل بالاخره یک چیزی،
یک کلمات مغلقی گفتم می شود، یک الفاظی بله. که ظلماتون فوق بعضها فوق بعض اضافه می شد، گرچه بالاخره او حدی می فهمد به همسان ممکن است یک توضیح بیشتری شاید ما عوام
حالا انشاءالله ممکنه با بیان ایشون توضیح بیشتری داده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 272. الطریقه الثالثه.
جسم نامی مگر به غیر از خودش
شجر هست؟ نه، همون معنای شجر هست، همون معنای شجر هست، ولی معنای جسم نامی یا معنای حیوان ناطق غیر از زید است. زید یک ماهو دارد، همون حیوان ناطق است. یک منهو دارد که ابن و کم من کمش چیست، کیفش چیست و مانند اون. اون چی که در خارج هست طبیعت به شرط شی است، و اون که محمول بر این موضوعات است لا به شرط است. ما اگر هزار فرد داشته باشیم در خارج، هزار قضیه داریم، این هزار قضیه هزار موضوع دارد ولی یک محمول. این یک محمول در خارج وجود ندارد، در ذهن وجود دارد. الطریقه الثالثه ان لنا ان ناخذ من الاشخاص المختلفه به تعینات الشخصیه او الفصلیه. اشخاصی که دارای تعینات شخصی اند، زیر پوشش یک نوع اند، یا دارای تعینات فصلی هستند، زیر پوشش یک جنس هستند، ما از اشخاصی که اختلاف شخصی یا فصلی دارن، همین اشخاص المشترکت فی نوع مال اونجا که تعیناتشون شخصی است، او جنسن مال اونجا که تعیناتشون فصلی است، که این لفونش را در همه این قسمت ها مراعات کردن. ان لنا ان نأخذ من الاشخاص المختلفت به تعینات شخصی یک اول فصلی دو المشترکت اون اشخاص فی نوع مال اون تعینات شخصی او جنسن مال اونجا که با تعینات فصلی از هم جدا هستن، ان لنا ان نأخذ معنن واحدن که ینتبقو علا کل من الاشخاص. این ینتبقو یعنی یهملو، این تقریب نشانه تمسک به کلی طبیعی است، چون کلی طبیعی است که ینتبقو علا الافراد و یهملو علا الافراد. بله، ایشون برای اینکه این برهان، این طریق سوم را کلی عقلی برداشت کردن، اصرار دارن که منظور از انطباق و حمل، انطباق و حمل مصطلحی که کلی بر فرد می شود نیست، ولی این کلی کلی طبیعی است و محل معنی خودش هم دارد. اونگاه از اون انقلس به بعد بحث وادی کلی عقلی می شود، از اون قسمت به بعد حق با ایشون است. خب، ان لنا ان ناخذ معنا واحدا که ينطبق على كل من الاشخاص بحيث جاز ان يقال، ان يقال يعني ان يهمل، ان يقال على كل من اون اشخاص، هم بکنیم بگویم انه هو ذلك المعنى الكلي، ما می توانیم بگویم هاذا انسان و ذاک انسان و ذلك انسان. چون دو مثال ذکر کردن، یکی اشخاصی که تحت نوعن، یکی انواعی که تحت جنسن، حالا برای هر دو مثال نمونه ذکر بکنن. می فرمان مثلا جاز لکه ان تنتزع من اشخاص الانسان المتفرقت المختلفت المتباینت معنن واحدن مشترکن فیه. شما از افراد انسان می توانید دو تا معنا انتظار بکنید، یک معنای نوعی که این افراد با تعینات شخصی از هم جدایند، یک معنای جنسی که این افراد با تعینات فصلی از هم جدایند. مثلا جاز لکه ان تنتزع من اشخاص الانسان المتفرقت المختلفت المتباینت معنا واحدا مشترکا فی. این معنای واحد مشترک فی دو قسم است، یکی نوع است و دیگری جنس. اون نوع را اول ذکر میکنن و هو، یعنی اون معنای واحد، افراد با هم متباینند، دیگر انسان جامع است، تباین ندارد، یکی عالم است یکی جاهل، یکی مؤمن است دیگری کافر، اینها متباینند، ولی اون جامع مشترک فی هست. اون جامع چیست؟ و هو الانسان المطلق الذی ینطبق علی الصغیر و الکبیر. پس شما از افراد مختلف یه معنای جامع انتظار کردید که این افراد اختلافشون به تشخصات است نه به فصول. این نمونه اول. و اما نمونه دوم، فرمودن مثلا جاز لکه ان تنتزع من اشخاص الانسان که این اشخاص المتفرقت المختلفت المتباینت تنتزع معنا واحدا که اون معنای واحد مشترکن فی هست، یا نوع است مثل همین مثالی که ذکر شد، یا جنس است مثل مثالی که الان ذکر میکنن. نوع را فرمودن و هو الانسان المطلق، جنس را می فرماین ول حیوان العام. این ول حیوان العام یه معنای مشترک جنسی است که از افراد انتظام شود. ول حیوان العام بالمحمول و علی البغال و الحمیر، چنین که بر افراد انسان حال می شود. خب، این معنای واحد بر همه حمل می شود و این افراد با تشخصات فردی از یکدیگر جدا یا با تشخصات فصلی از هم جدا. به این معنا واحد است مجامعاً لکل من تعیناتها، چون لاب شرط است با همه تعینات و خصوصیات می سازد. مجردن فی حد ذاتهی من عوارضها المادیه و مقارناتها، خود این معنا ذاتاً هیچ کدام از این خصوصیات را ندارد، از ماده و لوازم و احکام قرین ماده مجرد است. پس ما همش معنایی داری؟ خب این معنا که عدمی نیست، موجود است، در خارج نیست، باید در وعای دیگری باشد به نام ذهن. و هذا المعنا لا یوجد فی الخارج واحدن، بلکه در خارج به نعت کثرت موجود است، یعنی انسان در خارج به نحو تعدد موجود است. اگر هزار نفرن، هزار انسانیت است، یک معنا نیست، در خارج به نحو کثرت وجود دارد. ما او را به عنوان لاب شرط ملاحظه کردیم، یک معناست. این یک معنا که بر همه حمل می شود جز در ذهن جای دیگر وجود ندارد. چرا؟ تعدد افراد دیگر، افراد انسان متعددن، محضوری ندارد. افراد متعددن اما اون جامعه یکی است. و هذا المعنا لا یوجد فی الخارج واحدن، این معنا در خارج به نحو کثرت موجود است نه به نحو وحدت. و الا اگر این معنای جامعه که طبیعت اینهاست به نحو وحدت شخصی یافت می شد، لازم بود که یک فرد هم موجود باشد هم معدوم، هم مؤمن باشد هم کافر، هم صغیر باشد هم کبیر، هم عالم باشد هم جاهل، چون انسان همه این اوصاف را در خارج دارد. پس معلوم بشود اون که در خارج موجود است به نحو کثرت موجود است نه به نحو وحدت. بله کلی در ذهن وجود دارد. اون معنا یکیست در همیشه که در ذهن هست، یه معنا واحدی هم بیش نیست. بعدش همین است، نظیر همین این اون چی که در للحکم ایجاباً علی المعدوم داشتن، گفتن شامل افراد محقق و مقدر همه می شود. هر فردی که در خارج دارای این خصوصیات باشد مشمول این کلی الانسان است. و هذا المعنا لا یوجد فی الخارج واحدا، و الا لزم اتصاف امر واحد به صفات متضاده. این الانسان در خارج به نحو وحدت شخصی موجود نیست. اگر به نحو وحدت شخصی موجود بود لازمش این بود که این همه اوصاف متضاد برای یه شخص معین باشه. پس معلوم بشود این در خارج به نحو کثرت موجود است نه به نحو وحدت. و ما اونچه را که محمول قضیه قرار دادیم و بر همه حمل کردیم به عنوان یک معنای لاب شرط و واحد هست. پس این معنا در خارج وجود ندارد و در ذهن موجود است. به لا لازم اتصاف و امر واحدین به صفات متضاده، که این صفات متضاده فهیت تعینات المتباینت و لوازم المتباینه. تعین وجودی خاص زید لوازمی دارد که او صغیر است یا کبیر است، عالم است یا جاهل است، مؤمن است یا کافر است و مانند آن. فوجوده
در خصوص یک نفر انسان هم، یک وقت بچه است، یک وقت جوان است، یک وقت پیر است، یک وقت میت است، در اینها یک نیست و اینم در خارج موجود است نه در ذهن.
نه این
در ذهن ممکن است ما آدم ده هزار سری، ده هزار تا سر دارد تصور بکنیم، افکار ما خلیایی میشه.
حالا اینی که در خارج موجود است یک ذاتی دارد با عوارضی، این عوارض تغییر پذیر است ولی اون ذات تغییر پذیر نیست. فوجوده انما هو به شرط الکسره است. پس این جامعه در خارج به نحو کسرت وجود دارد نه به نحو وحدت، در حالی که و نحنو قد لا هزناهو من حیث و انهو معنن واحدون، ما او رو به عنوان یک جامعه لا به شرط درک کرده ایم. پس این معنا موجود است، نه معدوم، در خارج وجود ندارد، پس در ذهن وجود دارد. و نحنو قد لا هزناهو من حیث و انهو معنن واحد، فهوه یعنی این معنای واحد به این اعتبار، یعنی به عنوان یا لا به شرط که واحد هست، لا یوجد فی الخارج فوجوده من هذه الجهه انما هو فی العقل، گرچه در خارج به نحو کثرت موجود است، اما من هذه الجهه یعنی جهت وحدت در ذهن است. حالا از این قرص طبع سؤال و جواب طوری نشون میدهد که بحث در کلی عقلیست نه در کلی منطقی. بفهمون فین قلت قد تقرر عند المحققین من الحکما که ان الاجناس والانواع و بالجمله الحقائق المتأصله دون الاعتباریات لها وجود فی الاعیان. شما که گفتید این کلی در خارج وجود ندارد، محققین گفتند که کلی در خارج موجود است. کلی اگر امر اعتباری باشد، نظیر معقولات ثانیه منطقی یا فلسفی که اینها رو میگن اعتباریات، نه اعتباریات علم و جا اجتماع، نظیر مالکیت و عضویت و ریاست امثال ذالک، نه اون اعتباریات در اینجا مطرح نیست، اصلا به ذهن نمیاد. اون مفاهیم اعتباری که جز معقولات ثانیه هستند، نظیر کلیت، نوعیت، جنسیت، امثال ذالک، اینها جز اعتباریات هستند. مستشکل میگوید به اینکه حقایق اصیل مثل انسان و شجر و امثال ذالک اینا در خارج موجودن. البته مفاهیم اعتباری مثل نوعیت و جنسیت و فصلیت و اینها در خارج نیست، ولی این حقایق اصیل که در خارج موجودن. فی این قلت قد تقرر عند المحققین من الحکما ان الاجناس والانواع وبالجمله الحقائق المتأصله دون الاعتباریات، اعتباریات نظیر معقولات ثانیه منطقی، لها یعنی برای این ان حقائق متأصله وجود فی الاعیان، فانهم یعنی محققین قد صرحوا بان معروضات مفهوم الکلیه والنوع والجنس من الحقائق التي هی معقولاتون اولا، معروضات این مفاهیم، نه خود اینها و نه مجموع اینها، اینها مفاهیم نوعیت و جنسیت و کلیت، اینا معقولات ثانیه منطقی هست، اینا فقط در ذهن هستن، این هیچ. مجموع عارض و معروض هم در ذهن هست، اونم هیچ. اما خود معروضها مثل طبیعت انسان، طبیعت شجر، طبیعت فرس و بقر و مانندان ها که معروضات مفهوم کلی، مفهوم نو، مفهوم جزن، من الحقائق التي که یه معقولات اولا هستن، بالقیاس الى تلک العوارض التي تسمى عندهم بالمعقولات الثانیه، معقول اول اونی که اولا به ذات بالاصاله یعقل، مثل که درخت رو ما درک میکنیم، انسان رو ما درک میکنیم، اما هایا ممکن است یا نه، کلیست یا نه، این رو جز معقولات ثانیست. اول ما نمیتوانیم درک بکنیم که هایا الف کلیست، کلیست یا نه، این جای سوال هست که چی کلیست، نمیشود درک کرد که موجود است یا نه، جای سوال هست که چی موجود است. اما معنای ماهیات را معمولا ما اولا به رساله درک میکنیم، درخت را، انسان را به مانندون درک میکنیم، بعد این عوارض را بر اونها متردد میکنیم که اینا ممکنن، کلیان، نوعن، جنسن و ماننده. سائل میگوید به این که محققین برانن که معروضات این مفاهیم اینا مستقلن به رساله در خارج موجودن، گرچه خود این عوارض در ذهنن اما معروضاتشون در خارج موجودن. این معروضها معقول اولی هن، اون عوارض معقولات ثانی هن. خب فینده هم قد سر رهو به ان معروضات مفهوم الکلیه و نوع و الجنس، اون معروضات من الحقائق التي هی معقولات اولا بالقیاس الى تلک العوارض التي تسمى عندهم بالمعقولات الثانيه، سره و محققين به اینکه اون معروضات امور موجوده فی الخارج، پس اگر در خارج موجودن و شی هم مالم یتشخص لم یوجد، لازمش همون اشکالی که شما کردید همون خواهد بود. لازمش این است که یک طبیعت دارای اوصاف متضاد باشد. پس فیلزم علی رأی المحققین که قائلا به وجود این تبایع، ان یکون فی الوجود انسانیتون واحدتون هیه به عینها مقارنتون للعوار، ان یکون فی الوجود انسانیتون واحدتون که هیه به عینها مقارنتون للعوار زلتی یقوم و بها شخص و زیدن و شخص و امرن و غیره ما من اشخاص الناس. روی این حرف شما لازم میاد که یک موجود مشخص ما داشته باشیم عوارض متضاد گوناگون بپذیرد، چون اینها میگن کلی طبیعی موجود است. اگر موجود است در خارج اوصاف گوناگون است، پس یک شخص دارای اوصاف متضاد و گوناگون خواهد بود. و هیه این انسانیت که یکی است، ما کل هذه العوارض غیرها مع العارض الاخر بالاعتبار و غیر متغیرت به ذاتها. این انسانیت به نحو وحدت شخصی موجود است، یک. چون به نحو وحدت شخصی موجود است، تفاوتی که بین انسان هاست تفاوت بالاعتبار است لا بالذات. این دو. چرا؟ چون اگر سخن اون مرد صادق باشد، یک شخص است که در خارج موجود است. چون یک شخص است که در خارج موجود است، تفاوت بالاعراض و العوارض خواهد بود. پس تفاوت می شود بالاعتبار نه بالحقیقه. یعنی زید و عمر یک فرد واقعی هست، فرقشون بالاعتبار است. و اگر یکی از اینها معدوم شد به دیگری موجود شد، معنای معدوم شدن زید این است که عوارض عوض شد، وگرنه اصل شخص چون امر باقی است باقی خواهد بود. اینم یه توهم دیگر. و هیه اون انسانیت ما کل هذه العوارض غیرها مع العارض الاخر، اما غیریتش به چیست؟ بالاعتبار. یعنی زید و عمر تفاوتشون بالاعتبار خواهد بود نه حقیقت. و غیر متغیرتن به نفسها، هیچ تغییری هم در انسانیت پیش نمی آید. با مرگ و حیات، با علم و جهل، خود انسانیت چون یک واحد است تغییری در او راه ندارد. تغییر در اعراض و عوارض هست. اینا خلاصه توهماتی است که مستشکل داشت. و هیه این انسانیت مع کل هذه العوارض غیر انسانیت است با عارض دیگر، اما غیرها بالاعتبار. یعنی انسانیتی که در ضمن زید است با انسانیت در ضمن امر یکی است حقیقتا، غیر اوست اعتبارا. و غیر متغیرت به نفسها، تغییرم مال عوارض است نه مال انسانیت. و ازا ادم شخص من تلک الاشخاص فقط فارغ هل اعراض الخاصتو بذالک الشخص فقط، اگر یکی از افراد از بین رفت، مثلا زید از بین رفت، معناش آن است که عوارضی که انسانیت را همراهی میکرد اون عوارض از بین رفت، وگرنه خود انسانیت سر جاش باقی است. و اما غیر تلک الانسانیه فهیه باقیتون غیر فاسده، انسانیتی که در ضمن زید بود با انسانیتی که در ضمن امر است یکی است. وقتی زید از بین رفت یعنی یک عوارض از بین رفت، وگرنه اصل انسانیت که در ضمن امر است باقی است به غیر فاسد. فهیه و اما غیر تلک الانسانیه، مثلا اونی که در ضمن امر است، فهیه باقیتون غیر فاسده. و انما یفسد مقارنتها لتلک الاعراض، فقط با موت افراد مقارنت انسانیت عوض می شود نه خود انسانیه. فهیه ذاتون یعنی این انسانیت ذاتون واحدتون مقترنتون به اینها به اعراض کثیرت و تعینات شتا تسیر مع اعراض کل شخص انسانیت ذالک الشخص. انسانیت یه واحد شخصی است با عوارض گوناگون مقارن می شود، با عوارض هر فردی که مقارن شد عین اون فرد خواهد شد. فهیه یعنی انسانیت ذاتون واحدتون یعنی وحدت شخصی، مقترنتون به عینها و اعراض کثیرتن و تعینات شتا، که تسیر انسانیت مع اعراض کل شخصن انسانیت ذالک الشخص. این درباره مثال اول که نوع فرد بود. و کزل حال فی حقیقت الحیوان بالقیاس الی القیود و الفصول المتباینه، درباره مثال دوم بود که جنس و فصل بود، جنس و نوع بود. خب پس چون محققین میگوین کلی طبیعی در خارج موجود است، دلیلی بر وجود کلی در ذهن نخواهد بود. فلا حاجت الی القول به وجود این طبیعت فی نحو آخر، فی نحو آخر من الوجود المسمى بالذهن. خب این نوع این سوال ها پیداست به این که بر روال همون کلی طبیعی سوال شده است و اشکال شده. جوابی که مرحوم صدر متعلم میدن بر اساس کلی عقلی جواب میدن. حالا این جواب رو ملازم فرمید ببینید که بر اساس کلی عقلی است. والحمدلله رب العالمین.